بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 207 صفحه 242 سطر ششم، استاد اعتمادی، 12/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمی قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از خداوند عالم مسئلت داریم. جمهوری اسلامی را، انقلاب اسلامی را برای تمام مسلمین مستدام بدارد. عمر مبارک رهبر کبیر انقلاب را طولانی بفرماید. رزمندگان ما را در تمامی جبهه ها به پیروزی نهایی برساند. کفر جهانی و سلطه جهانی را سرنگون گرداند. بحث ما در شبهه محصوره بود. به طور خلاصه ردیف مطلب را برای شما ذکر می کنم که سلسله مطالب گم نشود. فرمودند در شبهه محصوره مخالفت قطعیه حرام است لوجود المقتضی و عدم المانع. وجود مقتضی به خاطر وجود دلیل، اجتنب عن الخمر، و عدم المانع به جهت اینکه نه عقلا حرمت مانعی دارد و نه شرعا مانعی دارد. قبح اقامه بلا بیان اینجا جاش نیست. رفع مالا یعلمون اینها هم اینجا جاش نیست. اینها مال شک بدبیه. اولا این قوت از اینجا شروع شد. این قوت که در قسمتی از ادله براءت کلمه بعینه وجود داشت و مفاد این کلمه این است که تا حرمت را تفصیلا ندانی اجتناب لازم نیست. ایشون جواب دادن که در بعض جاها بعینه به علم بر نمی خورد، مربوط به علم نیست، مربوط به حرمت است برای تأکیده. اما در بعض روایاتش الحق و الانصاف ظهور در گفتار شما دارد، ظهور در مدعای خصم دارد که تا علم تفصیلی نباشد اجتناب لازم نیست. ولیکن ما نمیتوانیم ظاهرش را بگیریم به جهت اینکه منافات دارد با اجتناب عن الخمر، منافات دارد با حکم عقل به وجوب اطاعت تکلیف معلوم. وقتی تکلیف را میدانی احد الاناء الخمره، عقل میگه اطاعت لازمه. اون شارع بیاد به هر دو اذن بدهد، این نه با خطاب اجتناب عن الخمر سازگاره و نه با حکم عقل و به وجوب اطاعت سازگاره. حلیفه ما نمیتوانیم ظاهر این حدیث را قبول بکنیم. بعد این قوت دوم آمد که چه عیبی دارد یک موضوع دو حکم داشته باشد، یکی واقعی یکی ظاهری، چه عیبی دارد؟ احد الانائم خمر است و در واقع حرام است، ولی در ظاهر چون معین نیست هر دو حلال است، چه عیبی دارد یک موضوع دو حکم داشته باشد؟ گفت نه، این درست نیست. یک موضوع دو حکم داشتن مال اونجا است که علم اجمالی به تکلیف نداشته باشی، مثل شک بدوی. اما تو ایج میدانی احدهما خمره و عقل اطاعت این را واجب میداند، یک موضوع دو حکم داشته باشد این درست نیست. اذن در معصیت هست و اذن در معصیت درست نیست. اشکال بعدی پیش آمد که چه اشکالی دارد؟ اذن در معصیت دو جور داریم. اذن در معصیت مع العلم بالمعصیت حین ارتکابها، این درست نیست. اما علم بالمعصیت مع العلم بها بعد المعصیت، اذن در معصیت مع العلم بها بعد المعصیت، این اشکالی ندارد، هیچ اشکالی ندارد. یه دفعه انسان هینی که مرتکب معصیت می شود متوجه هست که دارم به معصیت می افتم، شارع نمی تواند به چنین معصیتی اذن بده، مثل باب علم تفصیلی. یه وقت هست که انسان در حین ارتکاب متوجه نیست، بعدا برش معلوم خواهد شد که اجمالا معصیت را گرفتار شد، اذن دادنی به چنین معصیتی هیچ اشکالی ندارد. وقتی نتیجه در اینائین مشتبهین شارع هر دو را دفعتا نمیتوند اجازه بدهد، ولیکن تدریجا اشکالی ندارد. بحث ما به اینجا رسید و چند تا هم شاهد برای این مطلب ذکر شد که مواردی میبینیم که شارع اذن داده به معصیت به نحوی که انسان بعداً ملتفت میشود که مرتکب معصیت شده. خب شبه محصور هم از این قبل باشد، چه عیبی دارد؟ اذن در ارتکاب هر دو ولی تدریجا نه دفعتا. شیخنا رحمه الله می فرماین اول درستون می فرماین نه، هیچ فرق نمی کند، اذن در معصیت قوی هست، خواه علم بها حیل ارتکابها خواه لم یعلم بها الا بعد ارتکابها، هیچ فرق نمی کند، هر دو قوی هست. عقلا چنین مطلبی قبح دارد. بله، اونی که قبح ندارد در مورد شبهه محصوره این است که شارع به احدهما اجازه بدهد اما از دیگری منع بکند. منع به یکی اجازه بدن یکی را منع بکنن، این ممکنه. چرا؟ به جهت اینکه وقتی یکی را اجازه داد و یکی را منع کرد، یکون الممنوع بدلا عن الحرام الواقعی، اونی که خدا منع فرموده است اون میشود جایگزینی حرام واقعی. دو تا ایناست، اجمالا میدانه یکی خله یکی خمره، اجازه میدهد یکی را بخورد علالله، یکی را اما نگه دارد اجتناب بکنه. حالا اون اینا که اجتناب کرده حرام واقعی همین بوده، فنعم المطلوب، از حرام واقعی اجتناب شد دیگر. اگر نه قضیه بالعکس بوده، کان هازا بدلن عن الحرام واقعی، این بدل از اون یکی قرار میگیرد. فقط این مقدار را شارع میتواند اجازه بدهد، اما هر دو را اجازه بدهد منتها تدریجا یکی یکی. نه باز هم قبیح است، اذن در معصیت است و قبیحه. پس اون موارد نقض را چه میگویید؟ موارد نقض مثلا در خبرین متعارضین به طور تخییر استمراری اجازه داده است که هر دو خبر را عمل بکنید، و حال اینکه وقتی انسان به خبرین عمل کرد تدریجا یعلم بر اینکه حکم خدا را مخالفت کرده، یا به مجتهدین وقتی تقلید کرده تدریجا بالاخره یعلم که حکم خدا را مخالفت کرده. می فرماید این قابل مقایسه به ما نحن فیه نیست، به جهت اینکه اونجا هر دفعه حجتی دارد، میگه این دفعه حجت من این خبر، اون دفعه حجت من این خبر، حجت این فتوا، اون دفعه حجت اون فتوا. هر دفعه برای خود حجتی دارد، مستمسکی دارد، و هازا یکون عذرا، این برای عذره. اما در مشتبهه روی چه حجتی اینا بخورد بعد بردارد اون یکی را بخورد؟ حجتی ندارد، این قابل مقایسه به اونجا نیست. اما مسئله شبهه غیر محصوره که اونجا هم شارع اجازه داده ارتکاب همه را یا قریب به همه را، که عادتا علم به مخالفت لازم میاد، اونجا سیعت البحث و فیه انشاءالله تعالی، اون بحث دامنداری دارد، بعد انشاءالله تعالی میاد. اونجا مسئله عسر و حرج است و بله عنوان ثانوی و اینها، بعد انشاءالله بحثش میاد. اما گفته بوده که خب چطور مثلا مولا میداند که این عبد بعدا خواهد فهمید که به حرام مرتکب شده در شک بدوی، با این حال اجازه بهش میده تو خب تو شک داری این خمر است یا خمر نیست، مانعی ندارد بخور، اینم میخورد و بعدنم میداند که شرب خمر کرده، و اون مولای هم که بهش اجازه داده اونم میدونست که بعدا مطلع خواهد شد، ولی با این حال بهش اجازه میداد دیگر. اونم باز قابل مقایسه به ما نحن فیه نیست، برای اینکه حال فعلی شخص را شارع در نظر میگیرد. این آقا فعلا علم به تکلیف ندارد، به خاطر اینکه فعلا علم به تکلیف ندارد خدا معذورش میدارد و به او اجازه ارتکاب میدهد. بعد کشف خلاف شد، شده اون دیگر مسئول نخواهد بود. خیلی خوب، این هم جوابی این قوت دیروزی، جواب کسانی که خیال میکنند در شبهه محصوره شارع اجازه داده، اجازه میتواند بدهد به ارتکاب کل المشتبهین، اما تدریجا لا دفعتا. این هم جواب اونها که لا فرق بین ارتکاب دفعی و ارتکاب تدریجی، هر دو اذن در معصیت هست و اذن در معصیت عقلا قبیح هست، و اون موارد نقضی را که گفته بوده قابل مقایسه با ما نحن فیه نیستن هیچ کدوم. خب بنا شد که این حدیث را ما ظاهرش را قبول نکنیم، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، که شیخنا فرمود اگر که این حدیث ظاهرش با گفتار خصم مناسب و مساعد است، که بدون علم تفصیلی اعتقاد مانعی ندارد، ولیکن نمیتونه ظاهرش را قبول بکنیم. باید این حدیث را توضیح کرد. خب حالا وقت این است که حدیث را برای ما شیخنا توضیح بفرماید. این به عینه چه کار است در این حدیث؟ میفرماید خب توضیحش این است، معنی حدیث این چنینه: هر چیزی که در او قسم حلال دارد و قسم حرام دارد، فهو لک حلال، به موقع شک این برای تو حلال است، وقتی شک کردی برای تو حلال است، مانعی ندارد. ما دامی که حرمت را به عینه بدانی، وقتی که حرمت را به عینه دانستی اون وقت کنار بزن. حرمت را به عینه دانستی یعنی بدانی ان فی ارتکابه ارتکابا للحرام، بدانی که اگر این موضوع را مرتکب شدی به حرام مرتکب شدی. یا این که این توضیح شسا، یا این که بدانی ان فی ارتکابه مع ارتکاب رفیقه ارتکابا للحرام. بله، به عینه را یه قدر توسعه بدیم. به عینه بدانی یعنی بدانی که ارتکاب این اینا ارتکاب للخمر، یا بدانی که ارتکاب این اینا مع ارتکاب رفیقه ارتکاب للخمر. ها، یه قدر توسعه بدیم این به عینه را. به عینه یعنی به شخصه، یا به عینه یعنی به او به رفیقه، یک او به رفیقه هم اونجا زمینه. والاول فی العلم تفصیلی و ثانی فی العلم اجمالی، که هم علم تفصیلی را بگیرد هم علم اجمالی را بگیرد. این هم توجیه روی ناصاری، البته توجیه این به عینه. بل حتی تعرف الحرام منه به عینه را خود توسعه دادیم. مطلب تمام. این قوت شیخنا خودتون قبول کردید که در مشتبه شارع نمیتواند به هر دو اجازه بدهد، لا دفعتن ولا تدریجن. اونی که میتواند چه بود؟ اونی که میتواند به احدهما اجازه بدهد اما به دیگری اجازه ندهد، بدلاً عن حرام الواقعی. گفتید این مقدار اشاره میتواند به عنوان جعل بدل به یکی اجازه بدهد. خب بنابراین ما به یک نتیجه ای میرسیم از این گفتار شما، و اون این است که مشتبه دو جوره. مشتبهینی هست که میشود دفعتا مرتکب شد، میشود هم تدریجا مرتکب شد. مثل اینا این مشتبه دو تا، اینا یکی خله یکی خمره. خوب اینها را می شود دفعتا مرتکب شد و می شود تدریجا مرتکب شد. تدریجا یکی را امروز بخورد یکی را فردا بخورد. دفعتا مثل چی؟ هر دو را دفعتا؟ ها ها، هر دو را قاطی بکند و بخورد اون میشود معلومون به تفصیل. اگه مخلوط بکند خب علم تفصیلی پیدا میکند که حاضر حرامون و نظیر. نه، هر دو را مثلا بفروشد چون ارتکاب مشتبه تنها خوردن نیست که، بلی معاملات دیگر هم میشه کرد. یک مایه خله، یک مایه خمر، یک مشتری پیدا شده، آقا این دوتا مایه را به چند میفروشی؟ میگه به تو هما، البته با یک به تو، اون تو البته زمین نکردنی خمر به خل در فروش یه شرایطی دارد که در مکاسب اونجاها خوندید که میتر با مزکا زنینه بکند به فروشت چجوریه للمستحل، به اون عنوانه چی گفته، هر دو رو بیلی به تو. بله مثلا مقصود کاری نداشته، من این مهم نیست. بعضی مشتبهینی هست که دفعتا میشه مرتکب شد و تقریبا هم میشود مرتکب شد، اما بعض مشتبهینی هست که اصلا دفعتا نمیشه مرتکب شد، معقول نیست. مثل یه شخص چند تا زن داشته، یکی را طلاق داده شده مطلقه و الان فراموش کرده است که کدومش مطلق است. خب یعنی اجمالا که مباشرت با یکی از این زنها براش حلاله و مباشرت با دیگری حرام است. خب مباشرت فی آن واحد با مرعتین معقول نیست، خواهی نخواهی به تقریب باید مرتکب شد. خب اینجا بنابرای گفته شما که اذن در حرام با جعل بدل معقول است، در اینا این مشتبهین اگه شارع اجازه ارتکاب داد باید یکی را اجازه بدن، یکی را منع بکند، اون ممنوع بشود بدل از حرامی واقعی. اما در مثل مرعتین میتواند شارع هر دو را اجازه بدهد. چرا؟ به جهت اینکه در هر صورت هر وقت یکی را مرتکب شد اون یکی قهرن ترک خواهد شد و اونی که ترک می شود وعد بدلن عن الحرام واقعی. المتروک و قهرن یعد بدلن عن الحرام واقعی. پس در اینا این مشتبهه اجازه ارتکاب هر دو را شارع نمی شود بدد، چون قابل ارتکاب هستند دفعتن. اما در مثل مرعته اجازه ارتکاب هر دو را می تواند بدهد، چون قابل ارتکاب نیستند دفعتن. فی کل دفعتن یکون احدهما بدلن عن حرام واقعی، بدل را خودش همراه دارد، دیگه جعل بدل لازم نیست. شیخنا رحمه الله می فرماید نه آقا، اذن در معصیت با اجتنب عن الخمر یا با اجتنب عن الاجنبیه، اجازه ارتکاب کلل مشتبهه با این دلیل منافات دارد و با حکم عقل که یجب الاطاعه منافات دارد. نمیتواند اجازه ارتکاب هر دو را بدهد، لا دفعتا ولا تقریبا، لا فی ممکن الدفعی ولا فی غیر ممکن الدفعی. اجازه ارتکاب هر دو را به هیچ وجه نمیتواند بدهد. اونی که از طرف شارع امکان دارد اجازه ارتکاب احدهما مع المنع عن الاخر، یکی را اجازه بدهد و از دیگری منع بکند، اونم نه منع در حین ارتکاب این یکی، منع یه بارگی، نه منع موقت، منع مؤبد. یعنی بگوید این دوتا اینا یکی را بخور با دیگری کاری نداشته باشه هیچ وقت، من که در حین ارتکاب این اون یکی را نخور، و این که خوردید خلاصه اون اون یکی را بخور، نه این فایده. یا مثلا در مرعته خب هینی که احد هما را مباشرت می کند اون یکی را ترک بکند، این شد بدن، بعدم که خواب اون یکی را مرتکب میشه این یکی را تنک میکنن این میشه بدل. نه بدل بدل اینجور بدل نه، بدلی که بتواند جایگزین حرام واقعی باشد و اون بدل دائمی یکی را علت دوام منع بکند. اشکال بعدی پیش میاد که خب بدل دیگه اینقدر دقت نمیخواد، جعل بدل کفا این که شارع در حین ارتکاب احدهما اون یکی را نهی بکند موقتا که این بدل محسوب بشود. بدل این مقدار بس دیگر، نه خیر، حتما بدل باید بدل دائمی باشد نه بدل موقت. چه عیبی دارد بدل موقت؟ چه عیبی دارد بگیر؟ این آین مشتبه این است، اگر یکی را مرتکب شدی عیب ندارد به شرط اینکه در اون موقع از دیگری اجتناب بکنی. بعدم از اون یکی را مرتکب، همچنین در مرعت بدل همون اندازه کافی است که در حین ارتکاب این یکی اون یکی را ترک بکند. دیگه بدل دائمی لازم نیست. میفرماید نه آقا، عقلن بازی بدل قهری، چه بدل اختیاری چه بدل قهری، بدل موقت کافی است. چه در مثال اینا این چه در مثال مرعتین بدل، حواستون جمعه انشاءالله، بدل موقت کافی است، بدل دائمی لازم نیست. شیخنا می فرماید نه، اگر بدل دائمی نشود و موقت به طوری که انسان بتواند به تدریج هر دو را مرتکب بشود، باز اذن در معصیت هست و اذن در معصیت قبیح هست. بدل میخواهی باید بدل دائمی باشد نه بدل موقت و آنی. والحاصل خلاصه شارع اون که به طور تدریج میتواند اجازه بدهد در مثل خبرین متعارضین داره میتواند به تدریج اجازه بدهد، یا در مجتهدین متعارضین به تدریج اجازه بدهد، یا در مسئله دوران بین المحظورین که چند روز قبل میخوندید به تدریج اجازه بدهد. ها اینجور جاها به تدریج عیبی ندارد. اینها چجوری بود که به تدریج قبلا خونده تخییر استمراری، اینجور جاها تخییر استمراری عیبی ندارد؟ چجوری بود که عیبی نداشت؟ ها اینجوری بود که از اول علم تفصیلی به تکلیف نداشت، نمیدوند دفن کافر واجبون و حرامون. بله شارع هم به طور تخییر استمراری اجازه داده، یه روز به وجوب متقیم یه روز به حرمت. یا در تعارض خبرین یا در تعارض مجتهدین انسان از اول علم تفصیلی به تکلیف ندارد، فلزا شارع به طور استمرار تخییر به او داده. ها الی آخر. اما در ما نحنفید در این آین مشتبه این بابا علم تفصیلی دارد به وجود خمر، منتها هازا خمرون اوزات خمرون اینه نمیداند. کسی که علم دارد به نوع تکلیفش که خمری هست و حرامه، شارع نمیتوند به او اجازه تخییر استمراری بدهد، اجازه ارتکاب تدریجی بدهد، یه دفعه اینا بخورد یه دفعه اون یکی را بخورد. تخییر استمراری در جاهایی صحیح است که از اول تکلیف براش مشخص نباشد، اما اینجا که تکلیف مشخصه جای تخییر استمراری یا ارتکاب تدریجی نیست. بله، یه جا هم داریم که تکلیف مشخصه، با اینکه مشخص است تخییر را و ارتکاب تدریجی را شارع می‌دهد و اون شبهه وجوبیه است. ما در شبهه تحریمیه بحث داریم که این خمره یا این خمره. بله، در شبهه وجوبیه شارع می‌تواند به تدریج اجازه بدهد، مثل اینکه مسافر نمی‌داند قصد بخواند یا تمام بخواند. ممکنه شارع بگوید یه هفته قصد، یه روز قصد بخوان، یه روز ها تمام بخوان، یا نمیدوند ظهر واجب است یا جمعه واجبه. میداند که نمازی واجبه ها، اما ظهر است یا جمعه. شارع بهش بگوید یه هفته جمعه بخوان، یه هفته ظهر بخوان. اما در ما نحن فی چه تکلیف مشخص است، خودش هم شبهه. دو تا قید دارم ذکر می کنم، ما تکلیف مشخص و شبهه شبهه تحریمیه که این خمر است یا این خمر است نمی تواند اجازه ارتکاب تدریجی را بدهد. آخرین عرضم این شد، وقتی تکلیف مشخص نیست اجازه تدریجی عیبی ندارد، مثل دوران بین المحصوره تا عارض خبره تا عارض مجتهده عیبی ندارد، چون تکلیف مشخص نیست از اول. که یا تکلیف مشخص است اما شبهه وجوبیه است، مثل قصر و اتمام ظهر و جمعه نخواهد بود. فرقش چیه؟ شبهه تحریمیه با شبهه وجوبیه چه فرق میکند؟ در شبهه وجوبیه مثل قصر و اتمام اجازه مخالفت تدریجیه را بدهد، اما در شبهه تحریمیه اجازه مخالفت تدریجیه را ندهد. فرقش چیه؟ بله. در شبهه وجوبیه وقتی مخالفت تدریجیه را اجازه داد، انسان رو به مخالفت میره به تدریج یا رو به موافقت. بله، رو به موافقت. یه هفته جمعه بخواند، یه هفته ظهر بخواند، یقینا میداند که واجب واقعی را انجام داد. حالا یه هفته مخالفت کرده، یه هفته موافقت کرده، تکلیف واقعی انجام گرفت، چون واجب واقعی با انجام یه فرد محقق می شود. اونجا رو به موافقت اجازه بدی، رو به موافقت. اما در شبهه تحریمیه وقتی تدریجا اجازه داد، رو به چیه؟ رو به مخالفته. چرا؟ اولی خل بوده، خود دومی خمره، پس ترک طبیعت حاصل نشد. وقتی هر دو را بخورد خدا چی خواسته بود؟ ترک طبیعت. ترک طبیعت حاصل شد؟ نه. اما در واجبان خدا چی خواسته؟ ایجاد طبیعت. ایجاد طبیعت با چند فرد محقق میشه؟ با یه فرد. خب یه نفر که موافق با واقع عمل را انجام دادی، ایجاد طبیعت شد دیگه. این برای حسن ختام توضیح دادم این مطلب را. نه آقا، به قصد وجوب نمیارد، به قصد احتیاط به جا میارد. به قصد احتیاط. بله، بعدم ایشالله بناس مطالعه بفرمایید. بله، خب کتاب مرحمت بکنید. مجبورید دیگه. این روز دیگه گذشت انشاءالله از فردا. خب تشکیل گفت اذن در معصیت دفعتن قبیحه، اما اذن در معصیت تدریجا عیبی ندارد. قلتو اذن الشارعی فی احد المشتبهین یا فی اخذ المشتبهین به نظرم احد باشد. اذن دادن شارع در یکایک مشتبهین احد یعنی یکایک، دفعتا نباشد آه. به صورت یکایک اذن الشارعی فی احد المشتبهین، اذن دادن شارع در یکایک مشتبهین تقریبا یونافی ایزن حکم العقل به وجوب امتثال تکلیف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه، یونافی ایزن باز هم منافات دارد، همونطوری که دفعتا اجازه بدن منافات دارد، تدریجنش هم منافات دارد. یونافی ایزن باز هم منافات دارد با چی؟ با حکم عقل به وجوب امتثال تکلیف، تکلیفی که علم به او دارید، المتعلق بالمصداق المشتبه و تعین گرفته به احد اینائین، از چه جهت منافات دارد؟ از این جهت لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين، وقتی اجمالا بدانی خمری فی البین هست اما ندانی کدوم اینا خمره، عقل میگوید من باب طاعت المولا از هر دو اجتناب بکن، مشاری بیاد به تدریج اینها را اجازه بدهد. منافات ندارد؟ به ایجاب العقلهی نعیزین که علم اجمالی در کاره الاجتناب انکل المشتبهی. نه لو از نشاره و فی ارتکاب احدهی ما معجل الاخری بدلا عن الواقعی فی الاجتزاعی بهی بالاجتناب عن حجازه. اگه شاره اذن بدهد در ارتکاب یکی با قرار دادن دیگری بدل از واقع، یعنی چه بدل از واقع؟ فی الاجتزائی بالاجتناب عنه شارب قناعت فرموده است، برای حرام واقعی قناعت فرموده به چی؟ بالاجتناب آنه به این که از دیگری اجتناب بکن، یکی را علالله بخور از دیگری اجتناب بکن، اون دیگری حلال باشد یا حرام باشد من به او قناعت میکنم. نه لو اذن الشرع فی ارتکاب احدهما معجل آخری بدلن عن الواقع، بدل از واقع، بدل در چه جهت؟ فی الاجتزاء بالاجتناب عنه، در این که شارع قناعت بفرماید به اجتناب از او جازه. بله با جعل بدل عیبی ندارن. خلاصه مطلب این شد که فاذن شارعی فی احدهما، شارع به یکی میتواند اذن بدهد بعد الامر بالاجتناب عن الاخر، اما به شرط این که امر بفرماید به اجتناب از اون یکی. اذن شارع در احدهما لا یحصل الا بعد الامر بالاجتناب عن الاخر بدلا ظاهریا عن الحرام الواقعی. فیکون المحرم الظاهری هو احدهما علی التخییر، پس محلل ظاهری احدهمای علی التخییر و محرم ظاهری هم احدهمای علی التخییر. فیکون المحلل الظاهری احدهما و المحرم الظاهری احدهما علی التخییر. و یسقط المطلوب. خب مطلوب حاصل شد. مطلوب چی بود؟ مطلوب همون که دیروز گفتیم، اذن در معصیت نباید از طرف شارع حاصل بشود و هو حرمت المخالفت القطعیه به فعل مشتبهین. حرام است مخالفت قطعیه با مرتکب شدن هر دوتایی مشتبهین. خب حالا که مطلب به اینجا رسید، حالا جا دارد که حدیث شریف را شیخنا توجیه بفرمایید. اون به عینه بالاخره چی شد؟ اونه چجوری معنا بکنیم؟ و حاصل و معنی روایت، حاصل معنی این حدیث این چنین است: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. این شیء به موقع شک بر تو حلاله، حتی تعرف ان فی ارتکابه فقط، تا بدانی که ارتکاب او به تنهایی یا ارتکاب او به همراهی ارتکاب اون یکی ارتکاباً للحرام، اگه مرتکب شدی یا به تنهایی یا با رفیقش مرتکب حرام شده ای، در این صورت نه دیگه حلال نخواهد بود. هر چیزی حلال است تا اون موقعی که تعرف ان فی ارتکابه فقط او فی ارتکابه المغروم من ارتکاب غیره ارتکابا للحرام. بله این به عینه را یک خورده توسعه دادیم، و اول فی العلم التفصیلی و ثانی فی العلم الاجمالی. فاین قول اگر کسی بگوید شیخنا همون الان اقرار فرمودید بر این که میتواند بگه که اذن بدهد به شرط این که اون یکی بدل از حرام واقعی، خوشبختانه بعض جاها خواهی نخواهی اون بدل خودش هست دیگه، اونجا جعل بدل هم لازم نیست، شارع به راحتی میتواند به هر دو اجازه بدهد، چون بدل قهرن محقق خواهد شد. مثل مثال مرعتین تیگو ازا فرد من مشتبهین مما لا یمکن ارتکابه هما الا تدریجا. اگر فرض کرده مشتبهین از اون مشتبهینیست که ممکن نیست ارتکاب هر دوم اگر تدریجا، خب ففی زمان ارتکاب احدهما یتحقق الاجتناب عن الاخر قهرن. احد هما را که مرتکب میشه اون یکی قهرن اجتناب خواهد شد. فالمقصود من جعل البدل، فالمقصود من التخییر، مقصود از تخییر، مقصود از جعل بدل و هو ترک احد هما که یکی ترک بشود بدلا حاصلون، در این مورد قهرن حاصل خواهد شد. مع الاذن فی ارتکاب کلیهما، ولو شارع ارتکاب هر دو را هم اذن بدهد. خب لا یعتبر فی ترک الحرام القصد، چون که دیگه محرمات همش توسلیات، دیگر در ترک حرام نیت که لازم نیست تا بگویید که خب هینی که این یکی را مرتکب شد او یکی را با نیت ترک نکرده، قهرن ترک کرده، او باشد قهرن ترک بکند. بلی برای ترک حرام همون قهرن ترک شدن کفایت میکند یا نه؟ شخصی خواب مونده نتونسته بلد به دزدی، حرام قهرن ترک شده یا نه؟ خیلی مقصود در محرمات همینه دیگر، دیگه ترک حرام نیت نمیخواد. ازلای و تبرفی ترک الحرام انویه، دیگه ترک حرام که توجه نمیخواد، اختیار نمیخواد، فرزن ان قصد قربت، چه دست به این که یه قصد قربتی هم بخواد. منظورش این است که اگه ترک حرام نیت میخواست، در ما نحنفی نمیتونیست اون یکی بدل محسوب بشه، چون اون یکی را قهرن ترک کرده نه اختیارن، ولی ترک حرام نیت نمیخواد که قهرن هم شد شده. بله کف نفس باشد اون امتثال از ثواب هم دارد، اما اگه قهرن ترک بکند دیگه ثوابش نمیدن، اما حرام ترک شد دیگه مقصود حاصل شد. قلت الاذن فی فعلهما فی هذه صورت ایضا ینافی، اذن در ارتکاب هر دو در این مورد نیز منافات دارد. الامر بالاجتناب عن العنوان الواقعی المحرم، منافات دارد با چه؟ با امر به اجتناب عن عنوان واقعی محرم. از اون ور بگوید اجتنب عن الاجنبیه، از این وران اجازه ارتکاب مرعتن را بدهد، با هم منافات دارد. خب لما تقدم من انه، بارها گفتیم مع وجود دلیل حرمت ذلک العنوان، با بودن دلیل حرمت این عنوان معلوم وجوده فی المشتبهین به نام اجتنب عن الاجنبیه، لا یصف الاذن فی احدهما الا بعد المنع عن الاخر، نمیتواند هیچ کدوم را اذن بدهد مگر بعد المنع عن الاخر. منع عن الاخر بدلا عن المحرم الواقعی، که بدل بشه از محرم واقعی. خب ممکنه به ذهن بیاد که خوب متوجه شدیم منظورمون این بود که اینجا دیگه منعی نمیخواد، بدل خود به خود محقق هست. بگید نه، دقت بکنید، گفتم بدل و معناه، معنای بدل یا معنای من، المنع عن فعله یه بارگی، شارع منعی بفرماید از ارتکاب دیگری برای همیشه منعی بفرماید، نه در آن واحد. لعن هذا هو الذي يمكن ان يجعله الشارع بدل، منع عن الاخر همیشگی این میتواند بدل بشود عن الحرام الواقعی، از حرام واقعی. حتی لا ينافي امره بالاجتناب عن، تا اینکه این چنین بدل منافات نداشته باشد با امر به اجتناب عن. خب بله، از این ور بگوید اجتناب عن الاجنبیه، از اون برم ارتکاب احداهما را اجازه بدهد اما ارتکاب دیگری را برای همیشه منع بفرماید، این دیگه منافات حاصل نمی شود، چون جعل بدل دیگر. حتی این چنین بدل می خواد، حتی لا ينافي امره بالاجتناب عن، اما ترکه هو فی زمان فعل الاخر، اون موقعی که به این مرع مباشرت میکرد اون یکی قهرن ترک شد، لا یصلح ان یکون بدل، این بدل نمیشه. فهین عیزه فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود، اگه شارع منع فرمود در این صورت از واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود، لم يجوز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول، وقتی یکی را مرتکب شد اون یکی را دیگه حق ندارد هیچ وقت مرتکب بشود. البته ما فعلا تصور مطلب را داریم ها، تصدیقش انشاءالله تعالی بعد خواهد آمد که ببینیم شارع ارتکاب احدهما را اجازه داده یا اینکه نه موافقت قطعیه واجبه، از هر دو باید اجتناب کرد. اون بعدا میاد، فعلا داریم امکانش را بحث میکنیم که بلی امکان دارد که یکی را اجازه بدهد یکی را بدل قرار بدهد. امکان تصدیقش بعد انشاءالله. خب و الا لغل من المذکور، اگر دومی را برای همیشگی قطعا نکند، لغل من المذکور، منع موقت فایده ندارد. همین گفت اگر کسی بگوید آقا بدل دیگه این همه مصیبت ندارد، آنما که بدل جعل شد بسه دیگه، همین گفت الاذن فی احدهما یتوقف علی المنع عن الاخر فی نفس تلک الواقعه. اذن در احدهما موقوف است بر منع از دیگری، اما نه که منع همیشگی ها، منع موقت. موقت یعنی فی نفس تلک الواقعه، در واقعه فعلی یکی مجاز است، اون یکی ممنوع. و المفروض امتناع ذلک فی ما نحن فی، و ما هم مثال را طوری فرض کردیم که ارتکاب هر دو در حتم واحده اصلا معقول نیست. من غیر حاجت الى المنع، اصلا جعل بدل نمیخواد، منع نمیخواد. اذن در احدهما موقوف است علی المنع عن الاخر موقتا، ولا یتوقف علی المنع عن الاخر ابدا. موقوف بر این نیست که دیگری را برای همیشه قدغن بکند، ولا یتوقف علی المنع عن الاخر برای همیشه بعد ارتکاب اول. شما تو تخییر ظاهری یه استمراری در جاهایی که تخییر استمراری داره تا چه دوریه؟ خب شارع اجازه مخالفت تدریجیه را داده دیگر. در مسئله دوران بین المحظوره، تعارض مجتهده، تعارض خبره، علت دوام اجازه تخییر را به شما داده. این همون اذن در معصیت هست دیگر، پس چطور عیبی نداشته؟ قلتو فاین قول قلتو تجویز ارتکابه ما من اول الامر ولو تدریجا، شارع اجازه بدهد به ارتکاب مشتبهین از اول ولو تدریجا اجازه بدهد، بازم قوی هست. طرح لدلیل حرمت الحرام الواقعی مستلزم این است که دلیل اجتنب عن الخمر را، اجتنب عن الاجنبیه را پایمال بکنی. آقا جون و تخییر الاستمراری فی مثل ذلک ممنوع، اون تخییر استمراری که شما شنیدید در شبهه محصوره درست نیست، جاش نیست. و تخییر الاستمراریه فی مثل ذلک ممنوع، والمسلم منه، این یک سطر را دقت بکنید، والمسلم منه، اونی که تخییر استمراری درسته، ما اذا لم یسبق به تکلیف المعین، اونجایی است که انسان مسبوق به تکلیف معین نباشد، مثل دلران بین المحظورین، خبرین، مجتهدین، لن یسبق به تکلیف المعین، او یسبق تکلیف به فعل، یا مسبوق باشد به تکلیف به فعل، مثل شبهه وجوبیه که ظهر واجب است یا جمعه، قصر واجب است یا اتمام. اینجور جاها تخییر استمراری عیبی ندارد. ها او یسبر تکلیف بالفعل حتی یکون المعتی بهی فی کل دفعتین بدلا عن المطروح، تا این که معتی به در هر واقعه بدل بشود از مطروح علی تقدیر وجوبهی. این دفعه قصر میخواند، دفعه آخر تمام میخواند. اگر مطابق با واقع در آمده نم المطروح و الا کان بدلا عن المطروح. دون العکس، اما در جایی که مسبوق به تکلیف عدمی باشد نه تکلیف وجودی، مثل شبهه محصوره، شبهه تحریمیه، به ان یکون المتروک فی زمان الاتیان بالآخر بدلا عن المعتی به علی تقدیر حرمته، که متروک بدل از حرام واقعی باشد. نه، اینجا اجازه درست نیست. و صلی الله علیه.